بسیار
خب رضا جان، ما حالا کلی حرف زدیم درباره خط، رابطه خط و زبان، تاریخ خط، کارکردهای خط در جوامع مختلف در طول تاریخ، درباره اقتباس خط، تغییر خط، اصلاح خط، خیلی حرف زدیم و درباره مشکلات خط فارسی. بذار یه نتیجه گیری بکنیم، ببینیم که ما کجا ایستادیم. و چون تمام این بحث بر سر مسئله تغییر یا اصلاح خط فارسی بود، بگذار به اینجا برسیم که سوال مسئله چیه؟ مسئله به مسئله توجه کنیم. مسئله اینه که آیا خط فارسی اصلا مشکل اساسی داره یا نداره؟ پاسخ بله، پاسخ مثبته. خط فارسی مشکل اساسی داره. این مشکل هم در سیستم خط هست، هم در حروف خط فارسی هست، در شکلشون هست. در همه چیز این خط مشکل اساسی داره. و بنابراین کسانی که منتقدین جدی خط کنونی فارسی هستن باید بهشون حق بدیم. بله این خط مشکل داره. البته در کنارش بگم که همونطور که قبلا هم گفتم، در واقع خطی در دنیا نیست که مشکل اساسی نداشته باشه. ولی ما فعلا به اونها کاری نداریم. ما میخوام ببینیم که ما چه مشکلی داریم. بله ما خطمون مشکل اساسی داره. در مقابل این مشکل اساسی چه پیشنهادهایی شده؟ پیشنهاد افراطی‌تر تغییر خط فارسی بوده، پیشنهاد متعادل‌تر یا محافظه‌کارانه‌تر اگر بتونیم بگیم اصلاح خط فارسی بوده. پیشنهاد افراطی‌تر تغییر خط فارسی از نظر منطقی، کاملا اگر منطقی رو در گیومه بگذاریم، از نظر منطقی به صورتی مجرد فارغ از زندگی اجتماعی، فارغ از جامعه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم، هم از نظر تاریخی هم جامعه معاصر، به نظر میرسه منطقی ترین راه حل باشه برای اینکه میاد و میگه که آقا من میام خط رو به زبان نزدیک میکنم، برای هر صدای زبان یک حرفی رو بذارم و قضیه رو حل میکنم، مثل تجربه ای که ترکیه کرده و یک گروهی میشینن خط رو طراحی میکنن، حال قضیه کنده میشه. میتونه خط مبنای لاتین داشته باشه، میتونه ما بتونیم بشینیم اشکال تازه‌ای رو طراحی بکنیم که لازم نباشه ما از خط لاتین اقتباس بکنیم مثل ترکیه. بسیار خوب، این در کاغذ در فکر بسیار بسیار خوبه و به نظرم میرسه که در روی کاغذ هزینه خاصی نداره، ولی در عمل هزینه بسیار زیادی داره. فایدهش این هست که ما خط رو آسان میکنیم، ولی هزینهش چیه؟ هزینهش این هست که ما باید با یک گذشته خط ارتباط بکنیم کاملا، یک گذشته بسیار طولانی که بخشی از هویت ملی ما رو ساخته، با یک ادبیات عظیم باید خط ارتباط بکنیم. خب که 1300 سال ادبیات داریم. و وقتی میگم ادبیات، راجع به شعر و شاعر و اینها فقط حرف نمیزنم، راجع به تمام آثار مکتوب، تمام اسناد، نامه ها، فرمان ها، مهر ها باید ما قطع ارتباط بکنیم. حتی در جهان جدید، حتی ما به جهان مدرنمون هم که بریم، فکر بکن که ما از مثلا از اول قرن بیستم بایگانی های اداری وسیع داریم، اسناد مالکیت، سجل احوال، شناسنامه ها و و و و و باید با تمام اینها قطع رابطه بکنیم. طبیعتا خب اینا رو که نمیتونیم به خط جدید برگردونیم، اصلا صرف به لحاظ اقتصادی و عملی نه ممکنه، نه صرف میکنه، نه این چیزی. خب این فقط در صورتی ممکنه که ما بخوایم با این گذشته قطع ارتباط بکنیم. ترک ها این کار کردند به دو دلیل، یکی به این دلیل که میخواستن این قطع ارتباط رو بکنن با گذشته. خب
درست.
و میخواستن به لحاظ ایدئولوژیک میخواستن به جوامع مدرن نزدیک بشن، به جامعه اروپایی نزدیک بشن، بنابراین خط نزدیک به خطوط اروپایی رو انتخاب کردن، خط پایه لاتین رو انتخاب کردن و میخواستن با گذشته خودشون قطع ارتباط کنن. ولی برای ما مشکلی که بخوایم با این گذشته، و یا تجربه ما نشون داده که ما نمیخوایم با این گذشته قطع ارتباط بکنیم، ضمن اینکه یک هزینه گنده تر دیگه که ترک ها در اون موقع نداشتن ولی ما امروز داریم، ما امروز قطعا داریم، این هست که ترک ها در 1928 تازه جهان مدرنشون رو میخواستن شروع بکنن، در حالی که ما در سال 2018 90 ساله که جهان مدرنمون رو شروع کردیم در 2019.
خود این
90 سال یک حجمی از اسناد مکتوب رو ایجاد کرده که اگر بیشتر و مهمتر از اون 1400 سال 1300 سال قبل نباشه دست کمی از اون نداره، از جهت اهمیت بایگانی ها میگم و ارزش کیفیشون ندارم واقعا ندارم، ولی خود این خیلی مهمه دیگه، یعنی این همه فکر کن دفترخانه هایی که در ایران اسنادشون رو و وقایع ثبتیشون رو نگهداری میکنن بایگانی کردن حجمش چقدر هست. خب بنابراین این مسئله حالا جنبه های دیگه هم داره، مسئله اینکه کتاب های درسی جدید باید تألیف بشه، تغییر پیدا بکنه در تمام سطور از دبستان گرفته تا دانشگاه، باید کتاب های درسی جدید باید بنویسیم، باید کیبورد هامون رو عوض بکنیم، چاپخونه هامون رو عوض بکنیم، نه الی آخر داستان. و این داستان رو فقط کسانی میدونن که مثلا به تجربه آسیای میانه از سال 1991-92 تا به امروز فقط توجه بکنن، به وضعیت تاجیکستان اصلا نمیتونن این کار بکنن، خطشون رو عوض بکنن برای اینکه پولشو ندارن، اولی مرحله پولشو ندارن که این کارو بکنن، باید همه چیز رو عوض بکنن، نمیتونن عوض بکنن. خب بنابراین یعنی فایده و هزینه تغییر خط، فایده و هزینه تغییر خط افراطی، چه این تغییر افراطی باشه چه حتی تعدیل افراطی باشه، هر چیزی که بخواد ایجاد چیز بکنه، ایجاد یک تغییر اساسی بکنه، این یک فایده ای داره که یک هزینه ای داره که ممکنه با هزینه های احتمالیش یک هزینه داره که ممکنه با فایده های احتمالیش جور نشه، هزینه مادی، هم هزینه فرهنگی، هم هزینه اداری، هم هزینه اجرایی. و ملاحظه تجربه های دیگران در تغییر یا حفظ خط هم کما بیش چنین چیزی رو به ما نشون میده. گفتم ترکیه رو ما داریم، ولی ترکیه در 1928 این کارو کرد، آسیای میانه و قفقاز آذربایجان رو داریم که اونها بار اول که تغییر خط کردند که ما بیش در همون حوزه و وضعیت تاریخی ترکیه بودند، ایدئولوژیک این کار رو کردند، میخواستن با گذشته قطعی ارتباط بکنن، بایگانی های مدرن وسیع نداشتن و این کار رو کردن، ولی بعد از فروپاشی شوروی وقتی خواستن برگردند به یک وضعیت ما قبل، مثلا از خط یلیک به خط لاتین برگردند، حتی این برگشت به خط لاتین هم براشون امر ساده و آسانی نبوده و هنوز هم نیست میزان زیادی مشکل باهاش دارم. خب برای من تجربه های دیگران نشون میده که کار چندان کار راحتی نیست، حتی در تجربه خاور دور، چین و ژاپن هم ما میبینیم با اینکه تعدیل های نسبتا عمده ای انجام دادند با خط پیچیده چینی، ولی نتیجه این شده که هر دو خط الان برای دهه ها هست که هر دو خط اصلی، خط قدیمی‌تر و خط تعدیل شده به موازات هم به کار میره. ممکنه که در حوزه‌های اجتماعی مختلف از این خط یا از اون خط استفاده کنن، ضمن اینکه اساس خط تغییر نکرده، فقط صورت تعدیل شده‌ای رو ایجاد کردن که ازش استفاده کردن. بنابراین اگر که ما به سراغ تغییر کامل خط یا تعدیل های بسیار عمده نخواهیم بریم، چه مزایایی میتونیم براش قائل بشیم؟ یک مزیتش این هستش که ارتباط بین نسل رو میتونیم حفظ بکنیم، نه فقط نسل های بسیار بسیار قدیمی تر، سده های پیش، بلکه نسل‌های جدیدتر، دو نسل پیش، سه نسل پیش، نویسندگان من یا اسناد اداریمون با یگانه همون رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم حوزه تمدنیمون رو حفظ کنیم. ببین خط فارسی که الان داره به کار میره فقط خط ایران نیست، این یک خط حوزه تمدنیه، این خط یک حوزه تمدنیه. این حوزه تمدنی شامل زبان فارسی ایران هست، زبان فارسی افغانستان هست، زبان اردو هست، زبان پشتو هست، زبان کردی هست. ببین اینها در حوزه تمدنی، در حوزه تمدنی قرار میگیرن که زبان فارسی متعدد اون حوزه تمدنیه و خط فارسی ارتباط بین واحدهای این حوزه تمدنیه. و یکی از اولین چیزهایی که در این دوره‌ای که با تو داشتم در مورد خط فارسی داشتم گفتم این بود که خط تکنولوژی یا نماینده یک حوزه تمدنیه، فقط یک تکنولوژی نیستش که برای یک جامعه به وجود بیاد. می‌دونی ما باید اون رو در دستر تمدنیش نگاه بکنیم و خط فارسی از این جهت مهمه. در برخی از آثار خاورشناسان وقتی میخوام درباره این خط صحبت بکنم، در بسیاریشون، نه در همشون، نمیگن خط عربی، نمیگن عربیک سکریپت، میگن ترسو عربیک. ترسو عربیک به کار میبرن. یعنی در واقع این خط فقط خط عربی نیست، خط فارسی هم هست.
خب
چرا؟ برای اینکه خط اردو هم هست. اردو این خط رو از فارسی گرفته، پشتو هم از فارسی گرفته، کردی هم از فارسی گرفته، اونا دیگه از عربی نگرفتن.
این حرفت کاملا درسته که خط یه جوری الان وسیله پیوندی از پیوندهای بین تو این حوزه بزرگ زبان فارسی که حتی شامل افغانستان و اینا میشه. خب بعد تغییر صرفی خط در یک جا، تغییر عمده خط در یک جا، مثلا ایران از طرف خودش بخواد تصمیم بگیره، در واقع داره این ارتباط رو ضعیف میکنه یا حتی قطع میکنه.
آره میتونیم تصور بکنیم اگر ترکیه خط عربی رو حفظ کرده بود و الان همین زبان ترکیه مدرن رو به خط عربی مینوشتند، پس ترکیه هم یکی دیگر از اعضای این حوزه تمدنی میشد.
درسته.
میدونی حالا ترکیه خطش رو عوض کرده، آیا یکی از اعضای حوزه تمدنی اروپا؟ نه
نه به دلیل خط،
مسلمه نه به دلیل خط. و اصلا اروپایی هم بتونستن قبولش بکنن، خودش هم هنوز مسئله داره با اینکه آیا هنوز میخواد تلاش کنه به این حوزه تمدنی اروپایی وصل بشه یا نه. ما ناتو رو بذاریم کنار که عضو ناتو اینا، مثلا اینکه جامعه ترکیه خودش رو در کجا میبینه، جامعه و دولت ترکیه اگر هر دو رو دروی یک سکه بگیریم، خودش رو در کجا میبینه؟ آیا کسی که در دیاربکر زندگی میکنه یا در قونیه زندگی میکنه، خودش رو یک عضوی از جامعه اروپایی میبینه؟ مثلا این که ترکیه از یک جهت به لحاظ حوزه تمدنی، نه به جهت خط، به جهت خط خودش رو منطقی کرده، ولی به جهت حوزه تمدنی ممکنه ایجاد آشوب کرده باشه در خودش، ممکنه. ولی من متخصص ترکیه نیستم، برای این نمیتونم حرف بیشتر از این بزنم، ولی فقط خواستم ارتباط خط با حوزه تمدنی رو نشون بدم. خب و مسئله سوم، مسئله یعنی اینکه ما بخوایم از حفظ خط موجود دفاع بکنیم، تداوم سنت زبانی ادبی زیبا شناختیمون هست. ما یک سنت زبانی داریم، یک سنت ادبی داریم و یک سنت زیبا شناختی داریم که با این خط گره خورده. به لحاظ ادبی خیلی مسئله مهمیه. ممکنه که ما بگیم که این چطور به خط ارتباط پیدا میکنه، مهمه برای اینکه بگمان من تمام ادبیات فارسی یک پدیده مکتوبه، نه یک پدیده ضرورتا ملفوظ. اصلا اون چیزی که ما به نام ادبیات کلاسیک فارسی میشناسیم یک پدیده مکتوبه. در واقع هر حوزه در این حوزه تمدنی که ادبیات فارسی نفوذ داشته از ترکیه گرفته تا هند، هر کس که این ادبیات رو میخونده و ازش بهره مند میشده به شیوه خودش تلفظ میکرده، یک تلفظ واحد وجود نداشته، میدونی، با لحجه خودشون رو تلفظ میکرده و میخونده یک ادبیات واحد رو. پس این ادبیات یک ادبیات مکتوب بوده نه ملفوظ. خب پس به نظر من ادبیات فارسی کاملا با کتابتش گره خورده بوده و یک پدیده مکتوبه. حالا ما این پدیده مکتوب رو مثل تاجیکستان یا مثل ترکیه بخوایم کنار بگذاریم، در واقع ما دیباش نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم.
با این آخری حرفی که زدی درسته، ببخشید، این آخری حرفی که زدی من یه جور دیگه که میشنوم اینه که ما اون چیزی که ما رو چه به گذشتمون مثل میکنه و چه به دیگر اعضای این حوزه زبانی الان، خط و نوشتار، به این معنی که مثلا یک شعر شاهنامه رو ما به احتمال خیلی زیاد تلفظش، طرز خوندن ما با طرز خوندن زمان فردوسی مثلا فرق میکنه که قبلا این رو گفتی، و چه بسا و با لهجه هم ما میخونیم که با لهجه الان افغانستان فرق میکنه، ولی اون چیزی که به همه ما میگه داریم فارس داریم شاهنامه میخونیم، اون کتابتیه که جلوی ما و ما رو به هم وصل کرده. تو داری اینو میگی؟ اگر اون نبود این ارتباط قطع میشد. من میفهمم. درسته.
این کتاب صفت مشترکه. حتی اگر ما امروز در حوزه زبان فارسی در داخل ایران هم که نگاه بکنیم، باز این مسئله رو به خوبی میتوانیم ببینیم. ببین من مینویسم رفتم، رو سو تو میم رو مینویسم، ولی اینکه آیا مشهدی این رو چطور میخونه، شیرازی چطور میخونه، کرمانی چطور میخونه، دیگه اهمیتی نداره. یعنی ما در واقع یک خط مشترک داریم، نه ضرورتا یک زبان مشترک، و اون خط مشترک یک میراث فرهنگی عظیم برای ما شده. این چیز رو قبل من براتون مثال دادم، این فقط خاصی زبان فارسی نیست، در واقع الان به یه طریقی انگلیسی هم این وضعیت رو داره.
درست.
انگلیسی هم وضعیت رو داره، از استرالیا گرفته تا آفریقای جنوبی تا کانادا. تو یه کتابت داری ولی شیوه های مختلف حرف زدن انگلیسی داری، ولی همه متن یک مقاله رو در نیویورک تایمز وقتی میخونم همش میخونم میفهمم.
حالا من چون تو این صحبتیم و چون تو داشتی مزایای حفظ خط موجود رو میشمردی، من میخوام یه مزیت دیگر رو که به فکرم رسیده در میون بگذارم که بیرفتم به این حرف الان نیست، هرچند روی دیگر این سکر. به این معنی که یک مزیت دیگه حفظ خط ما اضافه کردن به تنوع فرهنگ جهانیه که این در این مورد در مورد خطه، این چیزی که الان بیشتر تو زمان ما و در دهه‌های اخیر کم کم ارزشش زیاد شده، ارزش گذاری بر تنوع، نه بر یک دستی و یک سانی، چنان که میدونی تازه همه علاقمند شدن به برج، مثلا نگاه کردن به فرهنگ‌های مختلف، انواع مختلف عرفان، به شرق و غیره، نقاشی‌ها، شعرها و غیره. و خب خط از جهت زیبایی شناسی یا جنبه‌های دیگه هم یک قسمتی از این موزاییک که تمدن جهانه و تنوعشه، و اینکه ما به عنوان یک عضو این جامعه جهانی که می‌خوایم هم خودمون رو کم کم به عنوان عضو تمام حقوق به سطح برسونیم، بتونیم چیز خودمون رو هم بیاریم این وسط سر این سفره بذاریم، ارزش داره از دید جهان الان. یعنی اینکه ما با خط لاتین وارد این فرهنگ نمی‌شیم یا رشد نمی‌کنیم، بلکه می‌گیم این هم خط ماست، زیبایی های خودشو داره و بقیه رو به بعد دیگه اینا رو به خود میدونید، میگن اگزاتیکه، جالبه. من مثال میخوام بزنم، کشور کره که الان از خیلی جهات خودش رو وارد و
عرصه تمدن جهانی کرده از نظر تکنولوژی و اینا، نه زبونش رو چندان عوض کرد و خطش رو گویا تعدیل کرد ولی عوض نکرد، نرف لاتینش بکنه. و کسی هم الان بهش نمیگه، به کره‌ای نمیگه تو عقب مونده ای چون خط تو خیلی عجیب غریبه، به خط لاتین ربطی نداره. میدونی من این جنبه رو باید در نظر گرفت. در نظر من
بسیار مهم حرفت، حرف بسیار مهمه و جالب اتفاق حرفی که میزنی. در واقع یک دوری، شاید بتونیم اینطوری بگیم یک دوری ما بعد استعمار هست و این دوری طولانیه که در واقع اگر دوری امپراتوری های بزرگ، امپراتوری های مدرن، امپراتوری بریتانیا یا فرانسه بیشتر به سمت این میرفتن که همه چی همه رو زیر یک چتر جمع بکنند، در واقع روند معکوس شروع شده. حتی در خود اون جوامع، جامعه آمریکایی، جامعه بریتانیایی، در خود این جوامع الان بخشی از حقوق بشر هست گویی که بتونه این تنوع خودش رو حفظ بکنه.
درست،
کاملا حرف درست، باید کاملا موافقم. بنابراین اگر که ما تغییر افراطی رو بذاریم کنار، من مایلم در نتیجه گیری خودم از همون تعدیل تدریجی دفاع بکنم. به نظر میرسه که تنها راهی که ما میتوانیم با مشکلات این خط مقابله بکنیم تعدیل تدریجی است. که امر ناگزیره، که در این حال امر ناگزیره و همیشه هم اتفاق افتاده، پدیده جدیدی هم نیست. در تاریخ خط فارس قدیم هم بوده، در دوره جدید هم شتاب بیشتری گرفته به خاطر نیازهای جامعه جدید که ما خط رو منظم‌تر بکنیم، در وضعیت کنونیش منظم‌ترش بکنیم. البته همونطور که قبلا گفتم، بر هر قاعده‌ای ده‌ها استثناء بار میشه، ولی وجود چنین امر نامعقولی باعث نمیشه که ما دست از این روش برداریم، که سعی بکنیم تا اونجا که ممکنه قواعدی بگذاریم و خط رو متعادل تر بکنیم. اتفاقی باز در خطهای دیگه هم میفته، در خط انگلیسی و آمریکایی هم افتاده که بیان خط رو متعادل تر بکنن، معقول تر بکنن و برای نسل‌های آتی آسان تر بکنن بدون اینکه اساس خط رو عوض بکنن. اگر ما اسم این رو بگذاریم تعدیل تدریجی، که این تعدیل تدریجی باعث میشه که ارتباط بین نسلی ناگهان گسسته نشه و همچنان باقی بمونه و سنت تداوم پیدا بکنه، ولی در عین حال به نیازهای بلافصل اجتماعی پاسخ بده. برای آموزندگان خط، مثل نوآموزان خط، یه مقداری خط رو منطقی تر و متعادل تر بکنه، یک دستی رو بین نوشته های مختلف برقرار بکنه، فارغ از اینکه ما موافق باشیم که آیا می رو در اول فعل باید به ریشه فعل بچسبونیم یا نچسبونیم، با هر استدلالی همینقدر که ما به این نتیجه برسیم که بهتر یک دستر عمل بکنیم، این خودش باعث میشه که رفته رفته شکل مکتوب کلمات تثبیت بشه، استاندارد بشه. استاندارد شدنش باعث میشه که سرعت خواندن ما افزایش پیدا بکنه، املای کلمات شکل ثابت پیدا بکنه. همون چیزی که قرار خط بخشی از کارکرد خط هست، اون میتونه این وضعیت رو پیدا بکنه. یعنی اینکه به هر حال نیازهای اجتماعی ما همچنان خط رو تعدیل میکنه و این تعدیل هیچگاه متوقف نمیشه. هم نیازهای اجتماعی از طریق مؤسساتی که مسئول چنین کاری هستند و هم از طریق کاربران، کسانی که از خط استفاده می‌کنند. همین الان کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن به تعدیل خط کمک می‌کنند، خط متعادل می‌کنند. مثل هر تغییر دیگری، برخی از اشکال افراطی رد میشه و برخی از اشکال معقول غیر افراطی پذیرفته میشه و به تدریج شیوع پیدا میکنه. گفتم ممکنه که 20 سال دیگه هیچ کس دیگه حتی رو با یه ننویسه،
بله.
حتی رو همه با الف بنویسند یا تقریبا بله. رو با نون بنویسند، برای اینکه اونقدر مواردش زیاده و اونقدر این تعدیل تعدیل بدون زحمتیه، بدون اینکه مشکلی در خواندن ایجاد بکنه، هست که به صورت میتوانه شیوع پیدا بکنه. در حالی که ممکنه اگر کلمه مثلا تور رو با ته دو نقطه بنویسن این جا نیفته و شیوع پیدا نکنه، برای اینکه ایجاد مشکل میکنه در فهم، در فهم زبانی، در فهم متن ایجاد مشکل میکنه. بنابراین در واقع خود جامعه زبانی و جامعه باسوادان بخی از چیزها رو، بعضی از بخی از تغییرها رو میپذیره، برخی رو رد میکنه و این خودش یعنی ایجاد یک بالانس. و این اتفاق میفته در جامعه انگلیسی زبان، همین اتفاق میفته در جامعه فارسی زبان هم قطعا این اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم که ما در وضعیت کنونی میتوانیم از این تغییر تبدیل تدریجی خط دفاع بکنیم به دو علت. یکی این که امر ناگزیره و
بله.
ما با امر ناگزیر نمیتوانیم به جنگی یه معقول بی. و دوم این که کم هزینه است، به شدت کم هزینه است و ارتباط ما رو با حوزه تمدنیمون با جامعه فرهنگیمون حفظ میکنه همچنان.
درست. بسیار عالی. من یه نکته، این چیزی که گفتی در مورد این که بعضی وقتا به خصوص در شبکه‌های اجتماعی اشتباهاتی پیش میاد، آدم‌ها یه چیزی رو اشتباه می‌نویسن که از این اشتباهات زیاده دیگه، حتی مثل این که تغییرات املایی بچه‌های مدرسه‌ای حالا در معرض دید یک دسته بزرگی قرار می‌گیره، کسی که املاش بده. و بعد گفتی ولی بعضی از اینها موندگار میشه چون به دلایل مختلف به هر حال یه جوری کاربران دیگه اون رو تقلید می‌کنن، شاید به همون دلیل که تسهیل به وجود آورده توی خط و تو زبان. منو یاد مثال و مشابهت این میندازه با قضیه پدیده تکامل تو خود بیولوژی که خیلی قوانین شبیه اینه. اشتباهاتی که پیش میاد اونجا مثلا اشتباهات ژنتیکه که موقع به اصطلاح کپی برداری انجام میشه یا با بعضی عوامل خارجی به اصطلاح میوتیشن یا جهش، و بعد یک مکانیزمی که از میون اونها رو سرند میکنه، فیلتر میکنه و از میونه شاید بعضی ها رو نگه داره، مکانیزم بقای انسب و یوتیلیتی که اینا دارن و به اصطلاح survival of the fittest، و بعضی هاشون میمونن و نهایتا موندگار میشن و جزئی میشن از ژن این موجود. این چقدر شبیه به این مکانیزمی که تو برای زبان گفتی.
آره، بذارم دو تا مثال جالبم برات بزنم، مثال های خیلی جدیده. یکی که در جهت همین هرچم که تو زدی، یک مثلا اولی که زدم در مورد کلمه تقریبا و حتی اینا بود که بعضی ها عوض میکنن، مشکلی هم پیش نمیاد، ما میخونیم راحت و میریم و بعد هم ممکنه جا بیفته در خط فارسی. یک تو همین حوادث اخیر ایران، این توییتر هایی که داره نقل و انتقال پیدا میکنه، که البته توییتر از ایران نمیاد، هیچ توییتی از ایران نیست، ولی در اروپا و آمریکا توییت بوده، از جمله یک آقا یا یک خانمی به نام نسیم نوروزی یک توییتی کرده بود که عده زیادی بهش حمله کردن. حمله ها به محتوای توییت بود ولی بعضی هاش هم به املای توییت بود. یک کلمه مسئولانه رو این آقای
با این خانم
با آخرش رو با این نوشته بود، آخرش رو
زدم
هی پایانی رو با این نوشته بود، یعنی نوشته بود مسئولانه.
فهمیدم.
اگر اون حمزه وسط رو با این نوشته بود،
آره من فکر کردم اونو با این نوشته.
نه اون خیلی قریب نبود، مسئولانه رو اگر اوش رو با این نوشته بود خیلی قریب نبود، ولی این آخرش رو با هی آخرش رو با این نوشته بود که بسیار قریب بود. و عده‌ای حمله هایی که به این توییت کردن به خاطر این املا بود و مسخرش کردن تا بحث برگرفت. خب طبیعیه چنین چیزی کاملا رد میشه و این اصلا امکان بقا نداره. ولی یک مثال دیگه بزنم که احتمال بقا داره، نه به اندازه تقریبا و حتی، ولی کاملا نمیشه ردش کرد. مدتیه میدونی که ما در فارسی گفتار، در گفتار اصل رو اه تلفظ میکنیم. وقتی میخواییم این اصل رو مثلا
اصل رو اه درست
اصل رو اه مثلا که بگیم که بگیم که او ایرانی هست، بگیم او ایرانیه. خب
درسته.
این اه رو اگر بخواییم بنویسیم، اخوان بنویسیم با همون های غیر ملفوظ مینویسیم دیگه. خب
درسته.
این ایرانیه هه میذاریم، اصل نمینویسیم. خب این کاربرد هم در مشخصه. از طرف دیگه ما یک ا داریم که کسره اضافه است، مثل کتاب ما. خب یه دیدی در توییتر و فیسبوک اینا این کتاب من رو هم، این رو هم با های غیر ملفوظ مینویسم.
درسته.
اینو با حرف نه، یعنی کتاب رو یک ه میذارم آخر کتاب و من رو مینویسم.
میفهمم.
این رو مورد انتقاد بسیار جدیه آدم‌های جدی‌تر فضای مجازی قرار گرفته، اونهایی که اهل ویرایش و ویراستاری و نویسنده هستن و روزنامه‌نگارای جدی‌تر و باسوادتر هستن، به شدت به این نوع املا تاختند و رد می‌کنن به املایی رو. البته منم هم مرتکب چنین اشتباهی نمی‌شم، ازشون دفاع نمی‌کنم، ولی این یک مورد بینابینیه که می‌تونه جا بیفته. به اندازه تقریبا و حتی قوی نیست، برای اینکه یک کمی ایجاد اشکال میکنه، ولی در عین حال خیلی نامعقول نیست. در واقع میاد از یک قسمت دیگر خط یک شیوه نوشتاری رو قرض میگیره، در یک قسمت دیگر خط به کار میبره. میدونی؟ یعنی نوع قرضگیری درون خطی هست که خیلی نامعقول نیست، ولی چیزه، ولی به هر حال نویسندگان اینو قبول نمی‌کنن. ولی جالبه این شانس 50-50 داره. اولی که قبول نکرد شانس ممکنه که 90-10 داشته باشه، این 50-50 داره، ولی مسئولانه ای که با این نوشته شده هیچ شانسی نداره.
درسته. البته من به شخص نظرم در مورد این آخری، این کتابچه اضافه مثل کتاب من، اینه که هیچ لزوم من درست نمیبینم این کارو، به این دلیلی که این کسره تفاوتی با کسرهای وسطی کلمه نداره. و اگه قرار باشه این مسئله رو حل بکنیم، باید جوری دیگه حلش بکنیم به نظر من، مثلا با اضافه کردن همون که گفتی حرکت ها به خط. من میخوام بگم کتاب من اون کهش هم یه کسره داره و آخرش هم بهش هم یه کسره داره. اگه قرار باشه این کسره آخر رو با های غیر ملفوظ بنویسیم، باید بعد از کاف هم به اون معنی بذاریم که اصلا یه چیز مخشوش و
مشابه. آره اون موقع میشه خط کردی میشه. کردی همون کاری. یعنی کلمه یک کتاب رو می‌نویسه کتاب.
آره.
برای که اونا این های غیر ملفوظ رو برای تمام موارد ای به کار میدارن.
درسته. اون داستان دیگه ایه. بعد باید مسئله حرکت های دیگر هم حل کنیم که اصلا بزنیش. درست میگی. نه جالبه. خیلی جالبه. ولی صحبت بسیار جالب و خیلی خیلی مفیدی. البته خب احتمالاً توش خیلی اما و مگر و اینها پیش میاد و من موندم که باید تو این زمینه به نظر میاد باید به اصطلاح دیسیپلین های مختلف بشینن کار کنن، که یکیش قضیه آموزشی و یه سری روانشناسی و یه سری قضیه زیبایی شناسی که گفتی، بعد تاریخ خط هم میاد تو و البته زبانشناسی یه قسمت خیلی مهم میشه. خیلی داستان به نظر میاد پیچیده و در این حال گسترده و در این حال جالبیه.
مثل هر امر اجتماعی دیگری میمونه. من بارها همینجا گفتگو میکردم، مثال زدم جمهوری اسلامی که 40 ساله داره سعی میکنه لباس مردم رو عوض کنه، اصلا فارغ از این که کار درستی میکنه یا کار غلطی میکنه، یعنی کار نه، فکر درستی داره یا فکر غلطی داره. اصلا ممکن ما تمام استدلال های عفت‌گرایانه جمهوری اسلامی رو قبول کنیم در مورد سیاست لباس.
خب در مورد خانوما هم اینجوریه.
لباس. آره دقیقاً. ما اصلا میگم قبول بکنیم. در مورد آقایون هم هست. حالا خانوماش
درسته.
حتی استدلالشون قبول کنیم. بگیم اصلا به نفع عفت خانوما اصلا بیان لباس اینطوری بپوشن. ولی ولی این امر اونقدر پیچیده است که تو با دستور از بالا نمیتونی درستش بکنی، فقط میتونی ایجاد آشوب بکنی که کرده و یک نارضایتی عظیم اجتماعی ایجاد کرده، یک مقاومت حیرت انگیز ایجاد کرده و در بهترین حالت ایجاد آشوب کرده، اگر ضایعات بیشتر از اون نداشته باشه.
درسته.
تمام امور اجتماعی امور پیچیده ای هستن، ختم از اون هم زمره.
درسته، یه ذره وضعیه را هم فلسفی هم بزرگتر کردی، ولی همین، به همین دلیل در مسائل اجتماعی تغییرات ناگهانی خیلی عوارضش غیر قابل پیشبینیه دیگه و چه معلوم نیست به کدوم سمت میره یا مضراتش خیلی وقتا به فوایدش ممکنه بچربه و انگار خیلی ها تو مسائل مختلف اجتماعی به همین دلیل خیلی هستن که معتقدن به تغییرات تدریجی که در مورد خط تو الان همین نظر رو دادی.
آره، یک دوستم آمریکایی همین چند هفته پیش از ایران برگشت، یک شاگرد آمریکایی مندم از رفته بود ایران، از ایران برگشتش، همین دیروز باستان باهاش صحبت میکردم در مورد جامعه ایران و مسائلی که الان در ایران پیش اومده و اینا، گفتم آره این بلایی که جمهوری اسلامی سر لباس زن آورده. گفت آقا خانم ها در تهران که دیگه حجاب ندارن. گفتم چطور؟ گفت آقا تو خیابون اصلا هیچ کسی حجاب نداره.
چه جاله
آره منم
شنیدم،
تازه اومده. گفتم آره من میدونم حجاب ندارم، ولی همین خانم ها که در خیابون حجاب ندارن، اگه دانشگاه بخوام برن باید مرمه سرشون بکنم، تو اداره بخوام کار کنن که تو فقط داری خیابون رو میبینی. یعنی پیچیدگی داستان این که تو باید متناسب با نوع خیابونی که توش راه میری لباس رو
درسته. خیلی جالب، بسیار عالی، خیلی هم عالی. من خیلی پس فکر میکنی دیگه همینجا صحبت رو ببندیم حسین جان؟
میتونیم امروز ببندیم و برای هفته آینده هم فکر بکنیم که راجع به چه موضوع تازهی صحبت کنیم.
بعد از این وقتی که گذاشتی و از این توضیحات و از همه این آموزش ها خیلی ممنون.
برای من توفیق بود، مرسی از لطفت.
مرسی، با امید صحبت بعدی.
آره قربان تو، خدا
خدا.